بسم الله الرحمن الرحیم. برای انتقال از آرمان‌های بزرگ و انتزاعی به تاکتیک‌های ریز و عملی و وفادار موندن به شعارها در حین مشکلات عملی چه راهی وجود داره؟ تقریبا همه انقلاب‌های بزرگ دنیا با این سوال مواجه بودن. به حق و باطلش کار نداریم، فعلا همه انقلاب‌ها همچی دردسری داشتن. بلوک بندی جهان به چپ و راست بعد از مستند میشه به دو تا انقلاب دیگه، انقلاب روسیه و انقلاب فرانسه. هر دو تای اینا این سوال رو مطرح کردن نظریه پردازان و رهبرانشون که چه کنیم، به شعارهایی که دادیم وفادار بمونیم، در این حال قدرت رو از دست ندیم، ثروت و قدرت در اختیار ما بمانه. حالا این ما ابتدا به حسب ما به مثابه مای انقلابیون، بعد کم کم میشه مای شخصی، کم کم اشخاص باندها جای مفاهیم و ارزش ها رو میگیرن. این دردسری است که اینا داشتن و خودشون اعلام کردن، از پس این دردسر بر نیامدن. خودشون بزرگانشون و رهبران و توریسیانشون گفتن که ما با این مشکل رو چطور نتونستیم حل کنیم و چرا انقلاب اسلامی با ماهیت شیعی، با تکیه به بنیانهای شیعی، میتواند این مشکل رو حل کنه اگر ما از پس وظیفه‌مون درست بر بیایم. این تعبیری که فرمودن از این حرفا چگونه به مرحله عمل منتقل بشیم، تطبیق تئوری و عمل، مشکل دائمی همه کسانی است که ادعای یه مکتبی رو میکنن در عرصه مدیریت. من اولا یاد یه تعبیر افتادم از شهید حاجی طاهری در عملیات بدر که این تعبیر خیلی زیبا مسئله تطبیق ارزش‌ها و یه عمل مشخص در زمان مشخص رو حالی میکنه به ما. در عملیات بدر شهید حاجی طاهری از بچه های سپاه بود و تو لشکر ما، لشکر نصر، مسئول محور بود تو چهارراه خندق در بدر. وقتی بچه ها میخواستن آماده شن حرکت کنن، سوار بلما بشیم بریم، که 23 ساعت یادتونه تو آب پارو زدن و اینا، جلوی خط دشمن برسیم و بعد لباس قواسی بپوشیم و وارد عمل شیم، یه جمله ایشون گفت خیلی زیباست. من هر وقت میخوام به دوستان بگم که آقا از شعارهای خیلی بالا چجوری به یک تاکتیک مشخص در عمل برسیم، حرف ایشون رو یادآوری میکنم. ایشون تو همون بدر هم شهید شد. خودش هم میگفت انقدر من تو منطقه هستم که وقتی میرم بچه کوچیک منو نمیشناسه. میگفت این دفعه 6 7 ماه منطقه بودم، بچه 1-2 ساله رفتم در زدم، بچه اومده دم در، تازه راه افتاده، زنگ زدم در وا میکنه، بهم نگاه میکنه، بعد میگه شما یعنی کی؟ نمیشناسه. گفتم برو به مامانت بگو حاجی طاهریه. میگه اینم بچه رفت به مادرش نگفت بابامه، گفت حاجی طاهری اومده. ایشان یه تعبیری داشت قبل از عملیات که گفت من سخنرانی بلد نیستم، بچه‌ها تجهیزات و اینا رو بسته بودن، آماده بودیم سوار بلما بشیم بریم، گفت من نه سخنرانی بلدم نه سواد دانشگاهی حوزه از این حرفا، ولی یک کلمه میگم میدونم. خلقت ایجاد شد برای تربیت انسان صالح. انسان صالح در گرو تعالیم انبیاء بود. امروز همه انبیاء اند و اسلام، همه انبیاء اند و اسلام، اسلام است و این انقلاب، انقلاب است و این جنگ، جنگ است و این عملیات، عملیات است و امشب، امشب است و شما. و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی زیبا دیگه، از زیباتر نمیشه. به نظرم یه آدم که نه مدرکی داشت نه سواد آکادمی، تو هم یک جمله همه چی رو گفت. که یکی از دوستان ما ابراهیمی طلبه، از رفقای طلبه ما که شهید شد تو عملیات دیگه ولفجر 8، بعدها سوار بلم که شدیم گفتیم گاهی طاهری، حاجی طاهری یک جوری حرف زد که ما احساس میکنیم این بلمای بغلی حضرت ابراهیم و حضرت موسی و اصحاب امیرالمؤمنین و اصحاب رسول الله و شهدای کربلا، همه این بلما همه با هم داریم میریم جلو. این خط همون خطه. این مقدمه برای که از حرفای بزرگ چجوری بیایم مشخصا رو تاکتیک های روشن. دو تا سوال هست: یک، چرا تحول؟ دو، چه تحولی؟ چرا تحول؟ چون موقعیت انقلاب ما در جهان و موقعیت جهان پس از انقلاب ما تحول پیدا کرده، متحول شده. اولا موقعیت انقلابی ما تغییر کرده واقعا در جهان. 20 سال پیش ما تو خونه خودمون دفاع باید میکردیم از خودمون که بمونیم. جنگ میشد، کودتا میشد، ترور میشد، جلوی هی طرحهای براندازی رو باید میگرفتیم تو دهه 60. امروز تو دهه 90 ما در خانه دشمن داریم با دشمن میجنگیم. امروز اغلب پایگاه‌های دشمن تو منطقه تو خاورمیانه به دست نیروهای انقلاب اسلامی فتح شده. این تحول فوق‌العاده بزرگیه. دشمن خودش میگه 4 یا 5 پایتخت عربی، دمشق و بغداد و صنعا و بیروت و نمیدونم غزه و کجا، اینا توسط انقلاب اسلامی فتح شده. این حرفیه که دشمن داره میگه، ما نمیگیم، خودشون میگن. همین امروز توی یک مقاله خوندم نوشت که 4مین حکومت شیعی پا گرفت، یعنی بعد از بغداد و دمشق و بیروت صنعا هم به دست توسط انقلاب اسلامی ایران فتح شد. اینا رو دشمن خودشون دارن میگن. پس اولین مسئله ای که موقعیت ما فرق کرده، موقعیت دشمنم فرق کرده. ما جلو رفتیم توی 20 سال، دشمن عقب نشینی کرده علارغم همه سرصداها و دنگ و فنگا. یه تعبیری، چند هفته پیش لبنان بودم، توفیق شد با سید حسن نصرالله، یک جلسه بود تقریبا 3-4 ساعت، شد 4 ساعت هم بیشتر طول کشید. خیلی نکات جالب ایشون گفت، من خودم واقعا روحیه میگرفتم، هی من منفی بافی میکردم که آقا اینجوری شد اینجوری شد اینا. ایشون باز یک خبر رو میگفت، یه مرتبه میدیدم که عجب حرف بی خودی گفتیم. بهش مثلا یکی که گفتم این بود که گفتم آقا از بعد از قضایای سوریه بین شیعه و سنی یک دعوای بزرگ منطقه‌ای را افتاد و ما قبلا توی جلسات اهل سنت میرفتیم راحت. ایشون گفت که منم همین فکر رو میکردم، ولی کن مسئله اصل واقعی اینه، گفت مسائل از بعد از جنگ 33 روزه شروع شد، نه بعد از قضایای سوریه. چون بعد از جنگ 33 روزه موج وسیع شیعه شدن در تمام کشورهای عربی را افتاد. این خیلی حرف مهمیه. ایشون گفت بعد از جنگ 33 روزه خبری که ما داریم اینه، هزاران بلکه ده ها هزار نفر در کشورهای مختلف عربی از جمله مصر شیعه شدن، به حدی که قرضاوی که قبلا تقریبی بود، طرفدار ما بود، بعد از سال 2000 که اسرائیل رو از ریختیم بیرون از لبنان، اخوانی های کل جهان رو سمینار گذاشتن و این برای اخوانی ها صحبت کرد، گفت که خطاب کرد به من، گفت ما مثل بنی اسرائیل نیستیم که بگیم به حضرت موسی گفتن که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو خدا برید بجنگید، ما اینجا نشستیم ببینیم نتیجه، ان شاء الله اگه پیروز شد میایم شهر رو افتتاح میکنیم، میایم میشینیم. من میگم اذهب انت و حزبک، شما بجنگید، فانا ما همه اخوانی ها و مسلمانان و سنی و فلان اینا، ما همه در کنار توییم. اینه ایشون گفت، سید حسن گفت که قرضاوی جلوی همه اخوانی ها رو گفت اون موقع. بعد از جنگ 33 روزه دید همه گرایش به شیعه پیدا کردن، حتی پسر خودش یک دیوان شعر در مدح من و حزب الله نوشت. بعد ایشون رفت بعد چند سال یک سفری مصر، رفقای سابقش رو ببینه، نشست اونجا، دید که اکثر، یعنی اکثر نه، بعضی از رفقای قدیمیش نیامدن به دیدنش. پرسیده بود که فلانی و فلانی اینا کجایند، گفته بودن اینا شیعه شدن بعد جنگ 33 روزه. میگفت اونقدر عصبانی شد که داد زد تو جلسه. بعد از اون یک جلسه گذاشت با اخوانی ها، گفت که ما اگر از حزب الله دفاع کردیم به خاطر اینکه هر کی با اسرائیل بجنگه ما ازش دفاع میکنیم، ولی مسیحی باشه یهودی باشه، عقاید اینا انحرافی ما قبول نداریم. حالا اون تعبیر که میخوام عرض کنم، انقلاب موقعیتش تغییر کرده، ما باید با شرایط جدید سپاه و همه نهادهای انقلابی رو متحول و منطبق کنیم. این بود ایشون گفت. یکی از علمای درجه اول سنی در مصر، یکی از همین که فکر کنم مصر بود، گفت ایشون میترسید، گفته بود اسم منو نبرید، اگه اسم منو ببرید من یه حرفا رو زدم اینجا پدر منو در میارن، هم علمای سنی و رفقای خودمون. گفت ولی واقعیت قضیه اینه، ما اهل سنت مبانی شما رو، اخوانی ها و اینا، ما مبانیش انقلاب شما رو قبول داریم. ما اولین کسایی بودیم که با امام اعلام وفاداری کردیم، ما با شما ایم، ولی شما بیش از اندازه قوی شدید. این جمله رو گوش کنین. گفت ما نمیتونیم بپذیریم بغداد و دمشق مرکز خلافت عباسی و اموی دست شیعه، دست ایران و حزب الله باشه. اصلا این حالا تو تاریخ سابقه نداشته اینجور شیعه قوی بشه. حالا هم نوبت یمن، حالا هم نوبت چی؟ اون که عرض میکنم تحول به شرایط جدید. گفت ببین، ما اکثریتیم تو جهان اسلام، شما اقلیتین، شیعه یعنی، ولی شما تونستید دولت تشکیل بدید، ما هنوز نتونستیم، ما نمیتونیم. شما دولت حکومت اسلامی درست کردید تو تهران و موندید و دارید پیشرفت میکنید، ما این همه زور میزنیم نشده. شما رهبر رهبر دینی دارید، مرجعیت دارید، ما نداریم. شما چند نفر بالاخره تو نجف و قم میشینن، این 3-4 نفر وقتی چیزی بگن دیگه همه شیعه باید همین رو بگن. ولی تو سنی هیچ کس اتوریته و مرجعیت دینی نداره. یه بچه لیسانس دینی میگیره و میاد یا مرتبه میگه آقا نمیدونم شیر، اگه شیر خر خوردی با خواهر، با کره خره خواهر رضایی، برادر رضایی. یکی یک مرتبه میاد فتوا میده، جهاد نکاح میگه، چی میگه، اینا اینجوریه، خر شیر تو شیره. شما رهبری سیاسی دارید، یعنی وقتی رهبر انقلاب ایران یک چیزی میگه تمام شیعیان انقلابی تو دنیا میفهمن خطینه. ما رهبری سیاسی نداریم، کی رهبر ماست؟ شما چی چی گفت که واقعیت شو اگر میخوای، حتی ما که هم فکر شما هستیم، خلاصه این حسودیمون میکنه، حسودی، حسادت میکنیم. آخه یک اقلیت شیعه که اصلا ما شما رو داخل آدم نمیدونستیم کی این، اصلا شما آمدید تو همه جهاد شدید مسئله اول جهان و خط میدید به جهان اسلام، این واقعیت اینه. خب ایشون میگفت واقعیت اینه که پیروزی های انقلاب اسلامی و شیعه و حزب الله و همین سپاه قدس و کجا و کجا، اینا رو دنیا رو چیز کرد دیگه. دیروز هم که دیگه در یمن دیدید چی شد، و احتمال قوی من میدم یمن هم مثل سوریه و عراق جنگای داخلی رو اینا شروع کنن، چون اینا هر کشوری دست ما میفته تبدیلش میکنن به جنگ داخلی، سوریه و عراق و اینا. خب پس یک موقعیت انقلابی ما تغییر کرده، انقلاب اسلامی شده انقلاب مادر، یعنی چند تا بچه زایده مادر شده، چند تا بچه داره، خاورمیانه شده قدرت اول. یکی از دوستان فرماندهان سپاه دیروز دیدم گفته که اسرائیل از طریق 3 کشور با ما پیغام داد که جون ما بعد از این حمله که کردیم، الله دادی رو شهید دادیم، جون ما کاری نکنین، ما اشتباه کردیم، عمدی نبوده. از طریق 3 تا کشور خودش گفت این یک غلطی کردیم، اینجا ایران آمد، سپاه آمد، جبهه جدیدی در جولان را انداخت. تا حالا جبهه جولان نبود که در جنوب سوریه با ما بود، یک جبهه جدیدی هم باز اینجا باز شد. میترسن گذشت او دورانی که ما بترسیم سقوط کنیم، حالا اونا میترسن. این تحول یعنی بازو و بلکه نهاد اصلی انقلاب اسلامی است، باید خودش رو با این شرایط جدید تطبیق بده در داخل و در خارج. پس یک تحول موقعیت. دلیل دوم تحول نسل. آقا اطلاعات این نسل جدیدی که بچهای ما و شما آمدن، اطلاعات عمومیشون، ذریب هوشیشون، حساسیتاشون، احساساتشون فرق میکنه. بچهای کوچیک یک قدرت واژگانی دارن که ما تو دیپلم دبیرستان هم داشتیم این قدرت واژگانی رو نداشتیم. اغلب بچه‌ها اینجوریه. هر کدوم یک موبایل تو جیبشه، یعنی یک دوربین فیلمبرداریه، یعنی یک تشکیلات، یک چیزی 3-4 تا قبلا یک ساختمون می‌خواست اینا، حالا تو یک جعبه تو جیب هر بچه‌ای هست. باش آهنگ می‌سازه، موسیقی می‌سازه، تو اینترنت میره فیلم کوتاه تهیه می‌کنه و و و اینجوریه دیگه. تو شهرهای بزرگ مثل تهران شما بچه‌های خودتونم بعضیشون نگاه کنید. بله حالا شما نوه هم دارید، من هنوز ندارم. هر شبت که تحول نسل، یعنی علاقه داره به انقلاب ولی جواب این سوالا رو نمیدونه. ما یک اشتباهی که میکنیم، خیال میکنیم بچه های ما ادامه ما، یعنی نسل بعد ادامه نسل قبل، میگیم تا اینجاش که نسل قبل آمده، از این به بعدش اینا برن. اینا در حالی که میگن آقا شما تو اینجا آمدید، ما که تو اینجا نیومدیم، ما باید بریم دوباره ببینیم از کجا شما آمدید، برای چی آمدید. یعنی خیلی سوالاتی که برای ما جوابش بدیهیه، برای نسل جدید بدیهی نیست. فرق میکنه آقا پاسداری که جبهه و عملیات و خون و باروت و آتش دیده و هزینه داده، با یه وقتی که هیچ خبری نیست و بلکه گاهی ممکنه یک امتیازی هم تلقی بشه. دلیل سوم تحول ابزار کاره، ابزار و روش کار هم دشمن، یعنی هم تکنیک هم تاکتیک هم ابزار دشمن تفاوت کرده در یک جهاتی. ما اگر تطبیق نکنیم خودمون رو با این شرایط عقب میمونیم. دیگه تحول در جبهه دشمنه، ما تحول در جبهه خودمون رو گفتیم، تحول در جبهه دشمن هم یک اتفاقی افتاده که تو تا یک دهه پیش نبود. یک دهه پیش چیزی به نام انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی در کشورهای سنی نبود، امروز شده. یعنی ملت، مردم سنی و علما سنی آمدن تو صحنه. الان 3 ضلعی شده درگیری، 2 ضلعی بود 3 ضلعی شده. مسئله اسلام تقریبی، مسئله تکفیر و وهابیگری و مسئله غرب و رژیم‌های وابسته به غرب. مهندسی توی این کار بسیار پیچیده‌تر شده. در داخل هم در مصادیق بعضی از شعارها تحول صورت گرفته. یعنی این معنیش این که باید در بعضی تاکتیک‌ها و تکنیک‌ها هر دو تحول صورت بگیره. اما که ثبات در چی روشنه دیگه، ثبات در مبانی و قایات اهداف سازمان یعنی سپاه که همون اهداف انقلابه، اونا تحول نداره. شعارهای اصلی و جهتگیری ثبات باید داشته باشه، دشمن اصلی هم ثبات داره، فرق نکرده. اما اینکه چه تحولاتی صورت بگیره، چون فرصت کافی نیست من فقط به چند تاش اشاره میکنم. یکی تحول در کادرسازی و آموزش، باید مراقب باشیم یک مرتبه همه ما و شماها هممون یک مرتبه با هم از رده میریم بیرون از صحنه ها، چون همه پیر شدین، بعضیا شکم ها اومده جلو مثل من، شل شدیم، حوصله‌مون کم شده، جسارت اون موقع رو نداره آدم. گاهی محاسبات با خود میکنه، محاسبات بی خودم میکنیم. اینا یه مرتبه یک نسل همه با هم میریم کنار، همه با هم پیر میشن دیگه. توجه کنید که 7-8 سال دیگه، 10 سال دیگه کسانی هن که اصلا نه انقلاب دیدن نه جنگ دیدن، اصلا انگار یک ملت دیگری، یک نسل دیگری، دغدغه های دیگری. اینا آخرین فرصت هاییه که برای انتقال مفاهیم و ارزش ها از نسل اول به نسل دومه. حالا بعضی از جریان های به اصطلاح میلیشیاهایی که بعضی از انقلابا تشکیل دادن مثل کمونیستا، اگه تاریخچه شو بخونین، و همینطور میلیشیاهای خیابانی انقلاب فرانسه که یک چیز شبیه کمیته های انقلاب ما و مثلا بعدن سپاه بوده، شما اگر تاریخ اونا رو برید بخونید ببینید در ظرف 3 نسل چه اتفاقاتی تو این میلیشیاها افتاده، چه آدمایی بعد تبدیل شدن به چه آدمایی. یعنی یه مرتبه یه طبقه خاص و ممتاز تشکیل شده، یک کسایی یک نهادی رو راه انداختن مثل همین حاجی طاهری، امثال طاهری ها، امثال خود شماها. یک کسایی بعد از 40 سال 30 سال آمدن به اسم همونا با همون لباس و آرم و همون ریش و همون اداها و همون کارا، همش ادا، ولی ادای همش باطنش چیزی نیست. این خطر بسیار بزرگ پوکیدن از درون. توجه به ابزار و تاکتیک‌های جدید دشمن. دیگه تحول در ادبیات غنی شده انقلابی خطاب به نسل جدید. ببینید ادبیات انقلاب باید غنی سازی بشه، نمیتونی همش با کلمات 20 سال پیش باز دوباره با اینا حرف بزنی، همون مفاهیم رو باید بگی اما نه عیناً با همون کلمات باز دوباره. اینا اصلا برایشون این بچه‌ها بچه بودن، مرحله ابتدایی بودن، وقتی ماها شعار میدادیم اینا تو مرحله ابتدایی میشنیدن، اینا از اون موقع برایشون تو ذهن اینا کلیشه است. اینا نمیدونم دیدین تو همین پیامای وایبری و همین واتساپ و اینا که هست چقدر شوخی میکنن، دست میندازن. البته کسایی که پشتشن به نظر من یک تیمایی هن، ولی چقدر سریع پخش میشه متلک به شعارهای انقلاب، متلکای خنده‌دار، جوکای خیلی خنده‌دار که وقتی میخونن اول به آدم، خود ما هم اول ناراحت میشن بعد خندم میگیره. شعارهای انقلاب رو دست میندازن. این یعنی چی؟ یعنی یه خطری وجود داره، به طور بخشش هم طبیعیه، بخشش توطئه دشمنه ولی بخشش طبیعیه، خطر تبدیل شعارهای زنده و احیاگر به کلیشه های مرده. این ضرورت ایجاب میکنه ما به غنی‌سازی ادبیات انقلاب خطاب به نسل جدید با توجه به شرایط جدید و موقعیت های جدید بیاندیشیم. رهبری خود ایشون قوی ترین کسیه که ادبیات انقلاب رو غنی‌سازی کرده، و الا ما تو حوزه، نه تو دانشگاه، نه تو رسانه ها به اون صورت مگر حرکات فردی خاصی نمیبینیم. ورود به صحنه های جدید، یک زمانی بود خیلی لازم نبود تو عرصه سینما و نمیدونم موسیقی و فضای مجازی اینا نبود اصلا. الان یه اتفاقی افتاده، اگر ما وارد صحنه سینما و موسیقی نشیم، این موسیقی رو که میگم برای خودم خیلی سخته، چون چند سال پیش هر کی میگفت میگفت آقا این حرفا چیه، ولی الان میفهمم که ما اشتباه کردیم. بخش مهمی از نسل جدید ما زندگی و ارزش‌هاش داره در چارچوب همین بچه‌های مذهبی متدین، خوب بچه‌های خود ماها، داره تو حول و حوش سینما و موسیقی داره شکل میگیره. اگر وایستی از کنار رو بگی که سینماگران سینماها رو درست کنن، موسیقی دانان موسیقی های خوب بنوازند، این یک جاییه که الان مثل خط اول جبهه فضای مجازی یا مسئله علوم انسانی. یه وقتی بود اصلا نیروهای انقلاب، نهادهای انقلابی وظیفه نداشتن توی حوزه، اصلا تصور نمی‌کردیم. امروز قضایایی مثل سینما، موسیقی، فضای مجازی، علوم انسانی، اینا همه عرصه‌هایی است که اگر نه اینکه بگم مستقیم خود سپاه با آرم و تشکیلات دخالت کنه، ولی اگر توی عرصه یک جبهه حمایتی قوی تشکیل نشه و محصول ندی بیرون، بخش مهمی از قافیه رو تو عرصه نسل سازی باختیم. و این قضیه که من با چشم دارم میبینم، تو خانواده‌های مذهبی هست، تو دانشگاه هست، توی همه جا هست. تحول بعدی برای که هم سپاه بروز بشه، نیروهای سپاه هم نیروهای حزب اللهی تو جامعه، باز تعریف دهه 60 و انقلاب اسلامی و جنگ و مسائل مختلف و شعارهای انقلاب با لحن جدید. اصل ششم برای تحول در سپاه، خود انتقادی در چارچوب پایداری. همین کاری که آقا عزیز اینجا فرمودن، این خود انتقادیه دیگه. اینجا بشینی بگی آقا سپاه این نقاط ضعف داره، خود انتقادی یعنی همین. خود انتقادی اما در چارچوب پایداری و تداوم اصول، یعنی تحول در روش، ثبات در ارزش. و هفتم، دوباره تکرار میکنم، این گسترش جهانی و حضور قوی در جهان به لحاظ فرهنگی و سیاسی. این نامه که مثلا رهبری الان به جوانان آمریکا و اروپا نوشتن، خب این نامه خیلی مهمیه، خیلی کوتاه، خیلی زیبا. همین الان ما یک مشکل سخت افزاری داریم در انتقال ای در جهان. البته فضای مجازی جای زیادی به نفع ما شده، ولی خب این گسترش جهانی ارزش‌های انقلاب یه آثاری هم در داخل داره. ببینین، یه تشکیلاتی مثل سپاه وقتی که نسل جدیدش بچه‌ها، یه وقتی هی بهشون میگن آقا مواظب باشین، هم الان حمله میشه، الان ابین میریم، الان شکست می‌خوریم، اینا یه جور گارد میگیره. یه وقتی بهش میگه آقا انقلاب ما صادر شد رفت، ما تهاجم فرهنگی کردیم به غرب. این اتفاقاتی که داره در جهان اسلام میفته، اینا تهاجم فرهنگی انقلاب ماست به غرب. ما بیشتر تهاجم فرهنگی کردیم به اونا، اونا بیشتر تو تهاجم فرهنگی از ما ضربه خوردن. تهاجم فرهنگی یک جنگ دو جانب است. و اینکه این تحول نهایی، قدرت من یا مکتب من، این سوال، هدف استراتژی چی باشه؟ دو، منافع یا عقاید. یکی از خطراتی که الان دشمن، من دیدم شما هم دیدید، یکی از محورهایی که تقریبا هر ماه توی رسانه‌های دشمن هست اینه که آقا سپاه یک نهاد اقتصادی اقتدارگرا شده که همه جا گردنه‌های پول و امکانات اینا همه رو گرفتن، اینا خودشون مشغول بخور بخورن. این یک خط ثابتیه که دشمن داره تو رسانه‌اش. یعنی شما هفته یا ماهی نیست که 4-5 تا تحلیل، خبر، مقاله، خبر جعلی توی همین وی او ای، بی بی سی، سایت های ضد انقلاب راجع به این قضیه نبینید. که من یه وقت به برادر آقای مسئول روابط عمومی آقای شریف، نه، به ایشون عرض کردم، گفتم آقا شما یک جواب میدید، یک جمله ساده، صادقانه، ساده، آقا بینی و بین الله اینجور نیست. خب آخه این چه اثری داره؟ اونا دارن همینطور پرکوب دارن کار میکنن. خود همین یک تاکتیکی. اگر چهره سپاه تو نسل جوان خراب شد، اینه بدونین که در کادر نسل دوم خود سپاه هم شما آسیب خواهید دید. حتما باید یک پروژه قوی برای، نه ای که منفعلانه، فعالانه، هوشمندانه، با تر رفت جلو. آخرین بخش عرایزم، این مشکلی که گفتم در انقلاب فرانسه و روسیه هم هست. من فقط دو تا عبارت، یکی راجع به از فرانسه، یکی از روسیه، فقط براتون بخونم عرضمو ختم بکنم. کتاب انقلاب مال هانا آرنت، دوستان حتما دیدن. این یه بخش مهمش داره راجع به انقلاب فرانسه و روسیه تحلیل میکنه که چه اتفاقاتی افتاد. از قول بعضی از بنیانگذاران و تئوریسین‌های اصلی انقلاب فرانسه، ببینید چی میگه. این تضاد منافع و عقاید، تضاد تئوری و عمل، اینکه یه وقت انقلابی بعد وامیدی محافظه کار میشی، میگه که من حالا مضمون خلاصش عرض میکنم. روح انقلاب رو با اتکا به اصطلاحاتی تعریف میکنن که پیش از انقلاب ها شکل میگیره، ولی یک کمی که میری جلو در انقلاب فرانسه میشه تشخیص داد که این تعریف یک تضاد توش هست، یه جاش مشکل داره. و او اینه، بزرگترین اتفاق در هر انقلاب بنیانگذاری است، چه بنیانگذاری اصل انقلاب، چه بنیانگذاری یک نهاد انقلابی. منتها یک تناقضی اینجا پیش میاد. روح انقلابی دو تا عنصر درش هست که اینا با هم ظاهرا متناقضن. وقتی کردی یک نهادی رو، شکل جدیدی از یک سازمان رو به وجود آوردی، سازمان‌های انقلابی، بعد از این به بعد مدام نگران ماندگاری و ثبات او هستی، هی می‌خوای نگرش داری، کم کم میافتی تو این خط که جای هدف و وسیله عوض میشه. یعنی قرار بود یک ابزاری باشه برای حفظ اهداف انقلابی، بعد خود اینا میشه هدف، من و شما میشیم هدف، انقلاب میشه ابزار، شعاره انقلاب میشه ابزار. میگه اتفاق در انقلاب فرانسه برای ما افتاد. ما نهادهایی رو ساختیم که مواظبت کنن از شعاره انقلاب ما، ولی عملا انقلاب ما در خدمت حفظ محافظه‌کارانه اونها افتاد. ما نگران ماندگاری و ثباتش بودیم و از یک طرف احساس شادی که انقلابیون دارن او ابتدا میبینن قدرت آغاز کردن دارن، تونستن یک رژیم رو بردن یک رژیم دیگه بیارن، تونستن یک نهادهایی رو بزنن که رو یک نهادهای جدیدی تأسیس بکنن. این قدرت یک شادی و انرژی به فرد میده و یک خودباوری میده که با اون روح محافظه‌کارانه برای حفظ ثبات اون نهادهای انقلابی با هم تناقض پیدا میکنه. تو میمونی بین شعارهات و منافعت، بعد کم کم میبینی انقلاب رو دستت مونده، چون میخوای خودتو نگردی، انقلاب رو دستت میمونه. میگه یه اتفاق در انقلاب فرانسه افتاد، حالا خود آدم لیبراله ها، ولی خیلی قشنگ اینجا افشا میکنه خودشونو، میگه این ثبات طلبی و محافظه کاری با روح آغازگری و انقلابی تو اندیشه سیاسی با هم تضاد پیدا میکنن، یکیش میشه کشش محافظه کارانه در ما، یکیش میشه کشش اصلاح طلبانه در ما، و این شروع شکست یک انقلاب و یک نهاد انقلابی است، یک سازمان است. این بزرگترین خطری است که برای فهم مسائل سیاسی وجود داره. از ایدئولوژی های پیروی کنیم که پیش ساخته بودند و بعد از انقلاب معرفی شدند، از اصطلاحات سیاسی استفاده کنیم که منشأ انقلابی داشته ولی همه مبتنی بر زوجی از ازداد بوده است، چپ راست، مرتجع مترقی، محافظه‌کار تحول طلب. میگه اینا مشتیست نمونه خروار، ولی انقلاب ها وقتی که ظهور میکنند عادات فکری چنان برمیگردند به اسمای جدید دوباره حاکم میشن بر افراد که جای هدف و وسیله براحتی عوض میشه. و علت این که تو انقلاب فرانسه شعار دموکراتیک داده شد ولی روش آریستوکراتیک بود. آریستوکراسی یعنی چی؟ یعنی یه عده از نخبگان تصمیم بگیرن برای بقیه. دموکراسی یعنی همه مردم به طور انقلابی تو تصمیم گیری حضور داشته باشن. میگه ما شعار دموکراتیک دادیم ولی به روش آریستوکراتیک عمل کردیم، چون نمیتونستیم و الا قدرت رو نگه داریم. حالا ببینید انقلاب اسلامی چه معجزه ای کرده که تو دهه چهارم هنوز میلیون ها میلیون ملت رو هم پای صندوق انتخابات میاره، هم تو راهپیمایی میاره. تو دنیا هیچ قدرتی این همه جمعیت نمیتونه بیاره تو خیابون. حالا باز 22 بهمن ان شاء الله خواهیم دید. خب این یک نکته. جنبندیش هم عرض بکنم، میگه توجیه این تضاد رو اگه بخوایم توجیه کنیم، این تضاد رو به سوابق انقلابی باید برگردیم. در جریان عمل بنیانگذاری این مفاهیم مانعت الجمع نبودن، هر کدوم به یک جنبه ای از این رویداد توجه داشتن. اونجا میگه آقا میشه هم آریستوکراسی رو داشت هم دموکراسی رو داشت، ولی وقتی وارد عمل میشی مسئله منافع و عقاید با هم تعارض پیدا میکنن. طرف میگه ما خودمون باید بمونیم، البته همو ادبیات هم ظاهرا حفظ میکنی، اما در واقع بعد از پیروزی است که، بعد از پایان روح انقلابی است که اون اجزایی که ظاهرا متناقض بودن ولی قبل از تو در حین مبارزات و جنگ و فداکاری تو فکر ما با هم جمع میشدن، در بیرون هر کدوم تبدیل میشن به یک ایدئولوژی جامد و سختی که با اون مفهوم دیگه تضاد دارن و قابل جمع نیستن تو صحنه عمل. میگه اگر انقلابی بتونه روح انقلابی رو مدام بازسازی کنه، هر دهه بازیافت کنه مفاهیمی رو که تو واژگان با هم تناقض دارند، او بتونه در فکر با هم تلفیق کنه و در عمل اجرا بکنه، او انقلاب میتونه بمونه. و انقلاب فرانسه به همین دلیل نتونست. جمهوری دوباره تبدیل شد به سلطنت، ثمره انقلاب جمهوری خواهانه شد ناپلئون. میدونید بعد انقلاب فرانسه بعد با دو سه تا فاصله، اولا چندین بار قانون اساسیشون رو عوض کردن، هی هم میگن ما دموکراتیم، انقلاب اسلامی خشونته، کل اعدامهای بعد از انقلاب ما چند نفر بودیم؟ اگر انقلاب فرانسه ظرف چند سال بین 40,000 تا 60,000 نفر رو تو خیابونا با گیوتین سرشون رو قطع کردن، همینا که میگن به ما خشونت. کمونیست هم که میلیون میلیون میکشتن راحت، اونا اصلا رقم و عدد برشون مهم نبود، گفتن موانع خلق را باید برداشت. اینا باز به ما، به امام میگن خشونت. کل اعدامایی که انقلاب اسلامی کرده از سران رژیم قبل بنظرم 200 هم نشد. میخواستم بگم انقلاب فرانسه این همه آدم کشت، 60,000 آدم رو با گیوتین سرشون قطع کردن. حالا اینا 4 تا سربریدن تو فیلم‌ها تو عراق نشون میدن، ولی کارهای خودشون که نشون نمیدن که هیچ وقت. بعد تو رأی‌گیری‌های بعدی دوباره شاه رأی آورد. شما فرض کن انقلاب اسلامی بشه، انتخابات بشه، شاه دوباره رأی بگیره برگرده بیاد. تو فرانسه یه اتفاق افتاد، یعنی بعد از انقلاب و پیروزی جمهوری خواه سلطنت دوباره برگشت. لذا اینا جمهوری اول، دوم، جمهوری سوم، جمهوری چهارم دارن. آخرین نمونه هم یک پاراگراف از کتاب فلسفه و انقلاب راجع به حرفای تو انقلاب شوروی که اینا چطوری مسئله تحول رو تو بنبست مسئله تحول گیر افتادن و خود لنین رهبر این انقلاب اعتراف کرد و حرفاشو عوض کرد. خواهم بگم انقلاب ما واقعا تا الان از خیلی از این موانع عبور کرده، یعنی ما هم مردم تو صحنه نگردشتیم، هم انتخابات داریم، هم شعارهای انقلاب از طرف رهبری داره محکم گفته میشه، ولی آسیب‌های جدی متوجه باید باشیم. لنین که دیگه نصف دنیا رو اینا گرفتن دیگه، میگه سخت‌ترین رابطه‌ای که بعد از کسب قدرت باید بررسی بشه رابطه تئوری و عمله. شعارهایی که میدی با اتفاقاتی که بیرون میفته نمیتونی جوری دیگه عمل، مجبور میشی بری، پراگماتیستی باید بری. نه فقط در مورد مسئله ملی، در رابطه با توده‌های کارگر شکاف عظیمی به وجود آمد بعد از پیروزی انقلاب شوروی، انقلاب کمونیستی، بین بلشویک های در قدرت، یعنی کمونیست هایی که انقلابی هایی که قدرت رو گرفته بودن مسئول شده بودن، با کارگران که اینا به نفع اونا شعار می دادن، می گفتن ما برای شما ها آمدیم، حزب به تباهی کشیده می شد. این فکر که ما پس رفت نخواهیم کرد امر واهی و ابلهانه است. خطر پسرفت وجود داره. میگه لنین، میگه مارکس، میگه ما هم قبول کردیم که تاریخ به طور قهری جلو میرود، هی ما کامل و کاملتر میشیم، ولی واقعیت یه که ما دچار پسرفت داریم میشیم، ما داریم عقب میزنیم، دنده عقب داریم میریم. اون چه بعد لنین از این میترسه، میگه من میترسم ما به اسم حزب حاکم و حزب انقلابی نا آمدیم کم کم ریاست طلبی رو توجیه سوسیالیستی بکنیم، با شعار مردم و طبقه کارگر آمدیم، بعد خودمون جای رؤسای قبلی رو بگیریم، اینا رو بزنیم کنار و بعد یادمون بره از شعارا و این اتفاق افتاده. این یک یادداشتی داره لنین، کتاب داره به نام پرسش‌های دفترچه‌های فلسفی، حرفای عقایدش رو تو نوشته. بعد این کتاب خودش میگه نباید منتشر شه، جمعش کنیم. میگن برای چی؟ توجیهش ببین، میگه که هر ما گفتیم که هر شهروند فرد به فرد انسان‌ها و کادرهای حزب، کادرهای نهاد حزب و نهاد انقلابی باید مثل قاضی عمل کنه و در حکومت و تصمیم گیری نقش داشته باشه. برای ما مهم اینه که تمام زحمتکشان فرد به فرد انسان‌ها رو در حکومت بسیج کنیم. این وظیفه بی‌نهایت دشواری است، اما در عمل فقط حزب ما جای قدرت قبلی رو گرفت. سوسیالیسم را با یک اقلیت نمیتوان ایجاد کرد، ولی ما چاره دیگه ای نداریم. اینجا میگه دولت کارگری به ضد خودش تبدیل شد، به جامعه سرمایه‌داری دولتی. قصب قدرت از طرف سران حزب کمونیست که بعد استالین آمد و اون کارا رو کرد. و اینجا قبیل که حالا من دوستان ارجاع میدم برن ببینن این متن رو، آخرین جملهش هم اینه، میگه که اون چه مورد نظر ماست چی نیست، ما دوچار دوگانگی شدیم در میراث فلسفی. لنین به جای اون که مخالفت فلسفیش رو با مقالات خودش و گذشته فلسفی خودش نشان بده، به جوانان شوروی توصیه کرد آثار پلخانوف را بخوانید و خودش در دفترچه‌های فلسفی عباراتی رو یادداشت می‌کرد خلاف حرفایی که علنی و توی نطق‌های رسمی می‌گفت. و بعد گفته بود که یکی از رفیق لنین، منشی لنین، میگه که واقعیت این است، بعد از مرگ لنین، این بعد ضد انقلاب میشه و فرار میکنه میره اروپا، میگه واقعیت این است که لنین جسارت نداشت علنا بگوید مهمترین بخش های فلسفه خود را در سال 1908 به عنوان مطالبی بیهوده دور ریخته است. و خود لنین دچار دوگانگی شده، یک طرف یه چیزی میگه یک طرفه. ببینید اینا اعترافات رهبران انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه است که اینا میگن قرن جدید و مدرنیته رو ما ساختیم، راست میگن دیگه، مدرنیته چپ و راست زیر نظر اینا بوده. رهبران درجه اولشون میگن ما مشکل تئوری و عمل رو نتونستیم حل کنیم، ما مشکل شعارها و یادداشت‌های خصوصیمون با اون چی که در علن میگفتیم نتونستیم حل کنیم، ما مشکل غلبه انقلابی، بقای انقلاب، یعنی هم انقلابی باشیم هم ثبات داشته باشیم، متحجر و محافظه‌کار نشیم، دیکتاتور نشیم ولی باقی بمونیم، این مشکل رو نتونستن حل کنن. انقلاب اسلامی یک پتانسیلی داره که این مشکل رو، همین مسئله اجتهاد شیعی و ولایت فقیه، این تفکر شیعه، همون که اون عالم میگه آقا از قول من نگید ولی ما حسودیمون میگونه، شما تونستید حکومت تشکیل بدید تو دو دوران، ما نمیتونیم. هر چی زور بزنن تفلکا تش، یا این ورش همین وهابیت و تکفیرگریه یا این ورش سکولاریزمه، چون با مایه های فکر اشعری نمیشه حکومت مدرن امروزی ساخت و دینی. انقلاب اسلامی یک همچین جوهره ای رو داره. حالا اون چه بخشی از این ماموریت با سپاه و تو این عرصه است. اون بحث دیگری است. عذرخواهی میکنم از اینکه وقت شریفتون رو گرفتم و السلام علیکم و رحمت.